بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انهو خیر و ناصرین و معین. توفیقی شد خدمت شما عزیزان شرف حضور داشته باشم در دارالمؤمنین محلات و تشکر میکنم از برادر مداحمون که فضای معنوی رو ایجاد کردن با صوت دلانگیزشون. با امید این که توفیق داشته باشیم در دفاع از راه شهدای مدافع حرممون ثبات و پایمردی از خودمون نشون بدیم. توفیقی که نصیب میشه در مواقع گوناگون در شهرستان‌های مختلف خدمت مردم انقلابی و مؤمن و نمازگزار شرف حضور پیدا میکنیم. آنچه که مطرحه اینه که این فوج عظیم انسان‌های دیندار در دوره هیچ پیامبری و در دوره هیچ امام معصومی این چنین شیفته تحقق حق و عدالت نبودند و آنچه که تاریخ انبیا و تاریخ ائمه به ما نشون داده مظلومیت اون بزرگان، هم انبیاء عظام علیهم السلام هم ائمه اطهار، و توفیقی که داریم امروز در ایران اسلامی در 38 سالگرد انقلاب اسلامی مردمی رو همراه انقلاب و همراه امام جامعه داریم که به تعبیر امام راحل رضوان الله تعالی علیه هیچ پیامبری شبیه این مردم رو نداشت و هیچ امام معصومی چنین مردمی نداشت. منطقه عالمخیز محلات و خمین و شهرهای اطراف خاکش فقط محل رستن گیاهان زیبا و خوشبو نیست، بلکه سرزمینش سرزمین عالمخیزی است که به عنوان منادیان دین و منادیان حق راه انبیا و ائمه رو تئوریزه و نظری کردن در طول این سالها و در صده‌های اخیر منشأ برکات عظیمی بودن و خدا رو شکر که امروز همچنان این مناطق با عشق به ائمه اطهار و عشق به انبیاء عظام و عشق به قرآن عظیم حیات اجتماعیشون رو رقم میزنن و برای یک بنده کمترینی مثل من افتخار بسیار عظیمیه که خدمت چنین مردمی برسم برای عرض ادب و پابوسی مؤمنین و نمازگزارانی که برای حفظ یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و همچنین شهدای مدافع حرم گرد میان و افتخارشون اینه که جوانانشون برای دفاع از حرم اهل بیت روانه میشن و همچون یاران امام حسین علیه السلام به شهادت میرسن. ما یک مسئله امروز باهاش مواجه هستیم که توسط رسانه‌های بیگانه القا میشه در مورد شهدای مدافع حرم، که اینها میرن که از دیکتاتور اسد دفاع کنن و اینها شهدای ایران و شهدای این مملکت نیستن. اینها نقی که میزنند در دوره دفاع مقدس هم از این حرفا در مورد اون دوره گفته میشد. هرگاه جبهه حق افراد و عناصری رو در صحنه داره، انقلابیون اقدام خودشون رو صورت میدن، همیشه ما با چنین افرادی رو برو بودیم، با چنین شایعه پراکنانی و چنین نمک نشناسهایی. اما به هر جهت روز گذشته که توی تهران یک پرنده کوچکی مشغول فیلم برداری بود و 4 گلوله توپ دلول ضد هوایی به سمتش شلیک شد، همه فضای جامعه 10 میلیون نفری تهران و همه رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی معطوف به شلیک این دوتا گلوله شدن. البته خب واکنش مردم زیبا بود، مردم توجهشون به این جلب شده بود که سریع با موبایلاشون عکس بگیرن، فیلم بگیرن، ولی عجیبه در جامعه ما، تو شهرهای ما یک توپ ضد هوایی 4 تا گلوله بزنه. به قدر امنیت عمومیت داره که شنیدن صدای یک تیربار ضد هوایی، اونم در حد 4-5 تا گلوله، و به مدت 2-3 دقیقه امنیتی شدن یک قسمت کوچیکی از آسمان تهران، انعکاسش همه رسانه‌های ما رو در بر گرفته امروز، تمام روزنامه‌های مکتوب و دیروز هم که همه دیروز پریروز هم که همه شبکه‌های اجتماعی و غیره. اما ملتی مثل ملت سوریه که بیش از 310-320 میلیون نفر کشته داده در 80 ماه گذشته و تا یکی دو ماه پیش تعداد شهدای ایرانی در اون منطقه حدود 1000 نفر توسط بنیاد شهید اعلام شده، 1000 ایرانی و 320,000 نفر مردم سوری، جوانان رشید فاطمیون افغانستان و زینبیون پاکستان و حیدریون عراق و حزب الله لبنان در کنار دلیر مردان ایرانی به کمک مردم سوریه رفتن و درس جوانمردی ارائه کردند و ناجوانمردان ترین حرفی که میشد زد این بود که اولا اینا برای پول میرن، ثانیا اینها برای دفاع از دیکتاتور اسد میرن. القاعات بی بی سی فارسی و وی او ای و تلویزیون های صهیونیست ها و وهابی ها و بهائی ها در انجام وظیفه ما خلل ایجاد نمی کنه، اما این نکته رو باید یادآوری کنم که مسئله قیمت و بهاست. نظام سرمایه گرایی یا نظام کپیتالیستی به چی شناخته میشه؟ چرا میگیم سرمایه داری؟ چون هر چیزی در چنین نظامی قیمت داره، هر چیزی کالاست، هر چیزی خرید و فروش میشه. این دستمال کالاست، خرید و فروش میشه. این موبایل، این وایس رکوردر، این عینک، این لیوان آب، این میکروفون، اینها کالا هستند، خرید و فروش میشن، قیمت دارند. اما زمانی که جامعه بشری به جایی رسید که هر چیزی درش قیمت داشت، عشق و محبت هم قیمت داره، فدا شدن و خون دادن هم قیمت داره، علم و فکر و فلسفه هم قیمت داره، سلامت و طبابت هم توسط پزشکان قیمت داره، وکالت و قضاوت هم قیمت داره، همه چیز قیمت داره. چرا؟ چون همه چیز کالاست. انسان کالاست، خرید و فروش میشه، مثل برده. علم کالاست، خرید و فروش میشه در مدرسه و دانشگاه. هنر کالاست، جوانمردی در ورزشکاران کالاست، خرید و فروش میشه. این فوتبالیست اینقدر خرید و فروش میشه، اون ورزشکار دیگه اینقدر خرید و فروش میشه. اما از نظام کپیتالیستی وقتی میایم بیرون، از نظام سرمایه گرایی، اصلی ترین و اساسی ترین نکته اینه که در تلقی اسلامی و در تلقی قرآنی بالاتر از قیمت بهاست. بها به تعبیر علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه اسم اعظم خداست. هر چیزی قیمتی داره، کالاست، اما آنچه که بها داره دیگه کالا نیست. اگر در مناسبات عالم امروز همه چیز کالاست، انسان هم کالاست، محبت هم کالاست، فکر و علم هم کالاست، قیمت داره دیگه، میشه خرید و فروشش کرد، میشه سرمایه گرایی. اما اگر ما کارمون رسید به مرحله‌ای که بها داشتیم، بها الله، قیمتی که قیمت خداست، قیمتی که برای ما در نظر گرفته میشه بالاتر از قیمت و خود خداست، جایی که علم بها داره، مگه میشه برای علم قیمت قائل شد؟ جایی که درد کسی رو توی پزشکی درمان کردن و توی طبابت بها داره، مگر برای طبیب میشه کارش قیمت قائل شد؟ مگر برای کار یک وکیل، کار یک قاضی میشه بها قائل، قیمت قائل شد؟ اون بها داره. کار یک شهید هم، عمل یک شهید هم بها داره، قیمت نداره. اونی که قیمت برای عمل خودش، زندگی خودش، کار خودش قائله، اون میارزه بابت آنچه که پولی بابتش داده میشه، چون کالاست، خودش هم کالاست، خودش رو اجیر کس دیگه‌ای میکنه، ما به ازای اون حقوقی میگیره. اما انسانی که بها داره، به تعبیر علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، اسم اعظم خدا که میشه بها، مصداقش امام حسین علیه السلامه. امام حسین بها داره، بها امام حسین، خون امام حسین، میگیم سار الله دیگه، خون خدا، سار الله و سار الله، خون بهاش خود خداست. از این رو هنگامی که از شهید سخن میگیم، داریم از کسی سخن میگیم که قیمت نداره، بها داره. خودش قیمت نداره، بها داره، کارش هم قیمت نداره، بها داره. قیمت کسی که بره به خاطر خدا شهید بشه فی سبیل الله چقدره؟ مگه میتونید شما کل دنیا رو بدید، کل کره زمین رو بدید، کل کائنات و هستی رو بدید که با این برابری کنه؟ این کارش بها داره. و ضمناً خودش هم همینطور، ان در ربهم یرزقون دیگه، موت در موردش صدق نمیکنه. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء ان در ربهم یرزقون. ولا تحسبن، حساب نکنید اینه که در راه خدا کشته میشن، موت یعنی مردگی در موردشون صدق میکنه، اینا زندن و ان در ربهم یرزقون. مقام شامخ امام حسین علیه السلام به عنوان سرور شهدا در عالم، مقام کسی است که بها داشته، به ما درس بها داشتن رو داد. حیات امروز بشری اینه که همه چیز قیمت داره، همه چیز خرید و فروش میشه. با چی خرید و فروش میشه؟ با پولی خرید و فروش میشه که پشتوانه نداره. اگر این برگه دستمال کاغذی قیمت در واقع ارزش خاصی داره، اسکناسی هم که روی اون ریال ایران چاپ میشه یا دلار آمریکا چاپ میشه یا یورو اروپا، اونم قیمت داره. کاغذ، یه کاغذ بی ارزش روش چاپ میکنن، میشه دلار، میشه تراول چک 100 هزار تومانی، میشه ریال، میشه یورو، میشه ین، میشه یوان. بعد عمل انسان چه چیزی به جاش داده میشه؟ یک پولی که ارزش نداره، یعنی در واقع فاقد ارزش حتی در حوزه مادی است. مصیبتی که بشر امروز باهاش درگیره، مصیبتی که بشر امروز گریبانش رو گرفته، رهبر معظم انقلاب ازش یاد میکنه به جادوی پولی و مالی دشمن. 28 شهریور امسال، 3-4 ماه پیش، در دیدار فرماندهان سپاه فرمود جادوی پولی و مالی دشمن، کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید. کشور اسیره، خلاصش کنید. از چی؟ از جادوی پولی و مالی دشمن. و آقایی و سروری دلار رو بشکنید. امروز شکستن آقایی و سروری دلار و سازوکارهای این چنینی برای ما یک اصله. یه روزی گفته میشد که حصر آبادان شکسته شود توسط امام. آبادان محاصره بود، بعد محاصره شکسته میشد که بتونیم خرمشهر رو آزاد کنیم. امروز امام بعدی میگه که جادوی پولی و مالی دشمن رو بشکنید. یعنی دشمن داره چیکار میکنه؟ آمریکا به عنوان دشمن داره چه جادوی پولی و مالی انجام میده؟ آمریکایی که به عنوان کت خدا قرار بود بریم باهاش نرد عشق ببازیم و حیات مادی ما اصلاح بشه، آب خوردن ما مشکلش حل بشه، مسائل معیشت و اشتغال ما رفع و رجوع بشه، امروز آقای اوباما آخرین حرفاش رو هم در مورد ما زد و گفت که با پایین کشیدن فتیله پرونده هسته ایران، جهان و آمریکا امن‌تر شد. البته آقای اوباما کور خوندی آقا جان. اگر فکر کردی با پایین کشیدن فتیله توان اتمی ما تو امنیت پیدا کردی، اونی که خودش رو از مکر خدا در امنیت میدونست فرعون بود و قارون و نمرود. و برو در زمین بگرد ببین عاقبتشون چی شد. و تو هم در امنیت نخواهی بود، چون از دست ما در امان نیستی، از دست خدا در امان نیستی، از مکر خدا در امان نیستی. این که جهان رو تونستی بعضی‌ها رو بکشی پای میز مذاکره، امنیتی رو برای آمریکا و رژیم صهیونیستی و برای به قول خود جهان غرب به ارمغان بیاری، همین که احساس می‌کنی در امنی، خود این نشان دهنده ناامنی است برای تو. چون ما 70-80 ماه سوریه رو از چنگ تروریستای داعش با پول عربستان وهابی، با پول قطر و امارات با کمک نیروهای ناتو از 25 کشور اروپا و ترکیه با حمایت و لوجستیک رژیم صهیونیستی از زیر چنگ و بال اینا در آوردیم بدون داشتن سلاح اتمی. ما 22 روز در جنگ غزه 1187، 33 روز در جنگ لبنان در 1185، در جنگ سال 1190 در جنگ 8 روزه و در نهایت هم در جنگ 51 روزه سال 1193 مجموعاً 114 روز رژیم صهیونیستی رو با راکت‌های فجر 333 میلیمتری توسط حماس، حزب الله لبنان و جهاد اسلامی در هم مالیدیم بدون اینکه خودمون حضور فیزیکی داشته باشیم. جهان برای توی آمریکا هم امن نخواهد شد، همونطوری که منطقه امروز برای رژیم صهیونیستی و عربستان امن نیست. با تمام ثروت مادی که عربستان داشت، 700 میلیارد دلار ذخایر ارزی داشت، تمامش رو داد سلاح خرید در این چند سال اخیر و در 20-30 ماه اخیر که داره با یمن میجنگه، مردم پابرهنه یمن و مردم گرسنه یمن بدون داشتن دولت تا حالا روبروش ایستادن. از این بترس، این فکر آشوراییه توی یمن، اون فکر آشوراییه توی لبنان، اون فکر آشوراییه توی غزه. فکر آشورایی مکر خدا روبروی مکر شما صهیونیست‌هاست. جهان امروز همه چیزش میارزه بابت اسکناس بدون پشتوانه. حالا امام مسلمین حرفش اینه، صریح و رک، جادوی پولی و مالی دشمن رو بشکنید، کشور رو از دست جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید تا بتونید همه جهان رو خلاص کنید و نجات بدید. ایشون میگه جهان اسیر جادوی پولی و مالی دشمنه، ایران هم اسیر، نجات بدید. آقایی و سروری دلار رو بشکنید. این جادوی پولی و مالی چیه؟ اینه که اسکناس بدون پشتوانه، کاغذ بدون پشتوانه مبنای معاملات جهانه. اولا بدبخت شده بشر از این جهت که همه چیز قیمت پیدا کرده شده، کالا خرید و فروش میشه. ثانیاً در این فضا، در این فضایی که همه چیز قیمت داره خرید و فروش میشه، با چی خرید و فروش میشه؟ با کاغذ بدون ارزش. این حربه نهایی یهوده، این بهش میگن ربای جهانی، ابر ربایی که در تاریخ بشر سابقه نداشته. حالا ایشون میفرماد جادوی پولی و مالی دشمن شعبده بازی میکنه، جادو میکنه. یک ماه پیش یه شعبده بازی شد، دلار 3800 تومان تو ایران رفت 4150 تومان. در اثر این 2300 تومانی که دلار رفت والا، دو هفته بعد آمد پایین، چه بلایی سر اقتصاد ما اومد؟ کارشناسان مربوطه گفتم 19% ارزش ریال نابود شد. یعنی اگه قبل شما 1 میلیون تومان میگرفتید، 1 میلیون تومان میارزید، 1 میلیون تومان شما امروز 810 هزار تومان میارزه. یعنی 190 هزار تومان از دارایی شما بی سر و صدا نابود شد. جادوی پولی و مالی دشمن. همین کار رو در 1390 با ریال ایران انجام دادن. ریکاردز استراتژیست اقتصادیشون میگه، میگه در زمستان 1390 یک جنگ ارزی کردیم، جنگ پول. پیچیده ترین جنگ امروز این جنگه، جنگ پول ها. ریال ایران رو یک روز 40% رو نابود کردیم. یعنی اگه قبل شما 1 میلیون تومان میگرفتید، 1 میلیون تومان میارزید، فردای اون روز اگه 1 میلیون تومان حقوق میگرفتید، 600 هزار تومان میارزید. یه دفعه حکومت و دولت فهمید بودجه ضعیف شد. همه وزارتخونه‌ها و سازمان‌ها، اداره‌ها فهمیدن بودجهشون جواب نمیده. مردم فهمیدن فقیر شدن. حس کردن همه که ارزش پولشون از دست رفت. این خطرناک‌ترین جنگی است که امروز وجود داره در جهان. امام مسلمین اسمش رو گذاشته جادوی پولی و مالی. فتیله کارو میکشن پایین، شما میبینید یه ملتی به خاک سیاه میشینه. ایشون فرمود که مهاتیر محمد نخست وزیر مالزی اومد پیش من بعد از اون شوک اقتصادی 1997، 23 سال پیش. بهش گفتم چی شد تو مالزی و اندونزی و کشور دیگه؟ گفت همینو میتونم بهتون میگم که یه شب تا صبح ما بدبخت شدیم، به خاک سیاه نشستیم. با این کاری که این جورج سوروس بانکدار صهیونیست آمریکایی کرد با نظام مالی ما. چرا جادوی پولی و مالی؟ دوستان جوان حاضر در جلسه، چیزی که شما در 5 10 15 و 20 سال آینده تو زندگیتون باش روبرو هستید، این دفعه صدامی نیست بیاد خرمشهر و آبادانو بگیره بریم پس بگیریم، این دفعه که داعشی نیست که موصل و حلب رو بگیره بفرستیم برن اونجا پس بگیرن و بیایم یادواره شهدا رو برگزار کنیم براشون. جوان، امروز و آینده مهمترین حربه‌ای که صهیونیسم و یهود داره اینه که پول هر ملتی رو نابود کنه. لنین 100 سال پیش تو انقلاب کمونیستی گفته بود هرگاه بخواید کشوری رو نابود کنید پولش رو نابود کنید، و امروز آمریکایی‌ها اینو گذاشتن مبنا. و به سادگی شما می‌بینید 1390 یک روز ریال ایران 40% نابود میشه، هیچ اتفاقی تو زندگی ما نمی‌افته ولی همه فقیرتر میشیم. و شما یک ماه گذشته دیدید از 3800 تومان رفت 4150 تومان، دوباره برگشت 3900 تومان ایستاد، الحمدلله برگشت. ولی چی شد؟ 19% ارزش ریال نابود شد. یعنی 1,000,000 تومان امروز 810,000 تومان میارزه. همه دارایی ملت انگار قالب یخی است، گذاشتیدش توی تابستون رو آسفالت گرم، داره آب میشه، کوچیک میشه. این خطرناکترین و مزورانه ترین تهدیدی است که میشه علیه یک ملتی به کار برد. یک ملت رو با سلاح اتمی جزغاله کنن اما اینجوری فقیرش نکنن. خدا به این عمل گفته جنگ با خدا و رسول خدا. ربا اون مدل سنتیه نیست که یه کسی نزول خور بود توی یه جایی به شما مثلا 1,000,000 تومن میداد، بعد باید انقدر نزول روش میذاشتید پس میدادید. امروز ربا اینه، یه کاغذ بدون پشتوانه چاپ میکنه به نام دلار، میشه مبنای اقتصاد ما، در سودش شریک، یعنی گل ثروت ما میره برای آمریکا، ولی در ضرر و زیانش که نابودی اقتصاد ما، پاکستان، ترکیه، چین، هند، هر کشور دیگه‌ای که مبنای اقتصادش دلاره، در زیان او سهیم نیست. مایک ملونی میگه 400% اقتصاد آمریکا تورم داره. چرا توی خود آمریکا نمود نداره؟ چون کشورهای دیگه پول آمریکا رو گذاشتن مبنای اقتصادشون، اون تورم رو جذب میکنن. 100 تا کشور هر کدوم 4% جذب کنن از تورم آمریکا میشه 400%. ما 4% عراق 4% ترکیه 4% پاکستان 4%. اینه که امام مسلمین حکم امروزش اینه. یه روزی فرمود حصر آبادان شکسته شود، جوانای بلند شدن توی ارتش و سپاه و جهاد و کمیته و بسیج، رفتن محاصره آبادان رو شکستند، خرمشهر بعدش آزاد شد. امروز امام بعدی میگه که جادوی پولی و مالی دشمن رو بشکنید، آقایی و سروری دلار رو بشکنید، ریال یتیم توسری خور ضعیف دریوزه بدبخت بیچیز در مقابل دلار گردن کلفتی که آقایی و سروری میکنه. یک ماه دیگه جشنای 38مین سالگرد پیروزی انقلاب رو جشن میگیریم. خب خیلی از شما جوونا ذهنیتی از انقلاب ندارید، اما انقلابی بودن به اینه که امروز دیگه شاه نیست که بیاریمش پایین، آمریکا نیست که از در بندازیمش بیرون، امروز دیکتاتوری به نام دلار رو باید زمین زد. یعنی چی جادوی پولی و مالی؟ امام راحل سال 63 میفرماد پول نباید کار کنه. حکم فقهی دیگه، یک حکمی امام مسلمین دادیم که پول نباید کار کنه. خدا رحمت کنه مرحوم زکریای رازی، نشست فلز قرمز یعنی مصر رو بکنه طلا، نتونست. چشماشو گذاشت رو این، از بس آزمایش کرد نتونست، داشت کور میشد دیگه. رفت پیش طبیب، طبیب چشماشو درمان کرد، ازش سکه طلا گرفت، گفت این یعنی کیمیاگری، نه اینکه کیمیاگری و علم شیمی این باشه که تو بخوای فلز قرمز یعنی مصر رو بکنی طلا. زحمتی که امثال زکریای رازی میکشیدن زحمت واقعی بود، میخواستن فلز واقعی یعنی مصر رو بکنن یه فلز واقعی دیگه یعنی طلا، فلز قرمز بشه فلز زرد. اما امروز آمریکایی ها کاغذ بدون ارزش رو میکنن دلار، با دلار میرید طلا میخرید. این جادوی پولی و مالیه. چه تبعاتی داشته برای دنیا؟ بانک جهانی و صندوق بین المللی پول آمار رو دادن، پایگاه اطلاع‌رسانی اکانومیست ریدرز دایجست منتشر کرده، 60 تریلیون دلار اقتصاد جهان بدهی داره. این 60 تریلیون دلار کشوری که توی نقشه به رنگ قرمز در آمدن، اقتصادشون در آستانه فروپاشیه. آمریکاست، کاناداست، مکزیک تو آمریکای شمالی، برزیل تو آمریکای جنوبی، اتحادیه اروپاست، چین، هند، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا، همینایی که به ما گفتن اینا قرار همراه کت خدا بیان مشکل ما رو حل کنن. حالا بانک جهانی و صندوق بین المللی پول میگه اقتصاد اینا در حال فروپاشیه. چرا؟ چون در 41-2 سال گذشته بعد از پیمان برتون وودز که ارتباط دلار با طلا قطع شد، آمریکایی‌ها پول چاپ میکنن بدون پشتوانه، هر وقت کم میارن همینجوری کاغذ رو میدن تو دستگاه، از اون دلار میاد بیرون. اون مس واقعی بود، یک کیلو مس رو میخواست بکنه یک کیلو طلا، اما این کاغذ بی ارزشه. کاغذ بی ارزش میره چند ثانیه بعد تبدیل میشه به 100 دلاری، 10 دلاری. من و شما بشینیم بیرون این مجلس، توهین به ساحت مسجد نشه، بشینیم بیرون با هم دیگه با یه دستگاه چاپ تراول چک 100 هزار تومانی چاپ کنیم. این تراول چک 100 هزار تومانی رو مثلا یه کامیون 20 تن تا فردا صبح بریزیم تو بازار محلات، هر چی کالا هست بخریم با اون تراول چکا. اون کاغذ بی ارزشی دادیم دست همه کسبه، اون کاغذ اونا رو بیچاره میکنه. ما ثروت پیدا کردیم که تقلب کردیم، کاغذ چاپ کردیم به اسم اسکناس دادیم دست مردم، اما اون مردم روز به روز فقیرتر میشن. اون کاغذ از دست اون میده دست نونوان، نونوان میده دست میوه فروش. این هر چی این کاغذ بیشتر میچرخه، مردم اساره ثروتشون بیشتر سمت ما که اون اسکناس رو چاپ کردیم میاد. آمریکا اسکناس چاپ میکنه میشه مبنای اقتصاد ما. حالا رهبری میگه جادوی پولی و مالی دشمنو بزنید. راهش اینه که دلار رو از اقتصاد کشور بزنید. چرا دولت ها نمیزنن در 30 سال گذشته؟ چون دولت ها از بالا پایین کردن قیمت ریال و دلار سود میبرن. دلار قیمت واقعیش 1000 تومان میدنش 3000 تومان. خب این 2000 تومان کجا میره؟ میره تو جیب دولت ها دیگه. اختلاف قیمت ریال و دلار کجا میره؟ به این خاطره که دولت‌ها حاضر نیستن. چرا کالای خارجی میاد؟ چون دولت‌ها گمرکی میگیرن دیگه. اگر این کالای خارجی رو نذارن وارد بشه، کالای نیاد، خب گمرکی نمیگیرن بخشی از بودجهشون تامین بشه. یا باید نفت بفروشن، مالیات بگیرن، بذارن کالا وارد بشه، گمرکیشو بگیرن، یا بازی پولا رو انجام بدن، اختلاف قیمتشو بگیرن، مثلا تو هدفمندی یارانه‌ها بدن به من و شما. درد ما اینه که امام مسلمین فرموده آقا جادوی پولی و مالی دشمن رو بزنید. مراجع تقلید میگن سیستم ربویه، اون وقت مقام مسئول تو سیستم بانکی میره میگه مراجع تقلید تحت تاثیر القاعات عوامند. رفته 220 واحد درس ناقص توی آمریکا خونده، یه دکترا گرفته اومده که خودش اونور دنیا زمین خورده اون اقتصاد. حکم قرآن اینه آقا جان، ربا جنگ با خدا و رسول خداست. ربا یعنی چی؟ ربا یعنی این که تو یه کاغذ چاپ میکنی بی ارزش، میشه 10 دلار، 100 دلار. این 10 دلاری 100 دلاری میاد مبنای اقتصاد من قرار میگیره. من ایران وقتی که اقتصادم ریالم با این سنجیده شده اندازه گرفته شد، هر چی اقتصاد آمریکا ضعیف‌تر میشه، آمریکا پول بیشتری چاپ میکنه. پول بیشتری چاپ میکنه، من برای که از اون جانمونم، منم باید اینجا ریال بیشتری چاپ کنم. اروپایی باید یورو چاپ کنه، چینی باید یوان چاپ کنه. همه دنیا رو بدبخت کرده، داره با خودش غرق میکنه. اینجاست که میفرماد اگر کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید و آقایی و سروری دلار رو بشکنید، بقیه دنیا رو هم نجات دادید، بقیه کشور دیگر هم نجات دادید. جوان عزیز، قاسم سلیمانی شدن 30 سال پیش، آماده شدن تو دفاع مقدس برای امروز حلب و موصل، اون یه فرایند دیگه ای داشت. قاسم سلیمانی 5 سال، 10 سال، 20 سال دیگه که بتونه نه تنها ملت خودش، که ملت های دیگر هم بره نجات بده از دست جادوی پولی و مالی دشمن، از نسل انسان ایرانی مسلمان انقلابی تربیتش آغاز میشه. برای این میدونهای جدید باید آماده باشید. امام مسلمین این حرف رو در 28 شهریور 1395 با مسئولین بانک مرکزی نزد، این حرف رو با وزیر اقتصاد و تیم اقتصادی دولت نزد، با کمیسیون اقتصادی مجلس نزد، این حرف رو در دیدار فرماندهان سپاه زد. یعنی چون بسیجی ها گوش میکنن به اون حرفایی که به فرماندهان سپاه زده میشه، یعنی جامعه انقلابی، مردم صاحب تفکر بسیجی، میدانی که باید واردش بشید اونجا رو بشکنید، شکستن آقایی و سروری دلاره. اینجا دیگه جنرال هایی میخواد که بتونن انسان ایرانی و 8 میلیارد جمعیت کره زمین رو از دست این قضایا نجات بدن. این فهم، فهمی که یک، همه چیز کالاست، همه چیز کالای وقت خرید و فروش میشه، انسان خرید و فروش میشه، علم خرید و فروش میشه، هنر خرید و فروش میشه، جوانمردی خرید و فروش میشه، بهداشت و درمان خرید و فروش میشه، این وسیله هم خرید و فروش میشه. چرا؟ چون همه چی کالاست. با چی خرید و فروش میشه؟ با اسکناس بی ارزشی به نام دلار و ریال و دینار و ین و یوان و لیر و پولهای دیگه. این بردگی جدیده. اگر ابراهیم خلیل علیه السلام بود اینو میشکست، اگر رسول جلیل القدر اسلام بود عصای مبارکشو مینداخت گردن، این عصا رو میشکست. امروز مبارزه با آمریکای ترامپ مبارزه است که امام مسلمین چارچوبشو اینجوری مشخص کرده. خب این مال قیمت، هر چیز قیمت داره، آدم ها قیمت دارن. اون کسی هم که میگه شهدای مدافع حرم میرن برای پول، اون تو زندگیش برای هر چیز قیمت قائله. با خودش فکر میکنه یعنی چیه کسی بلنشه زن و بچهشو بذاره، پدر مادرشو بذاره توی محلات، افغانی باشه ایرانی باشه، بلنشه را بیفته بره توی سوریه، بعد اونجا کشته بشه. برای کی؟ دولت اونجا رو حفظ کنه. اون دولته که دیکتاتوریه، دیکتاتوری اسد. چقدر باید اسد به این پول بده که بیارزه؟ 50 میلیون تومان، 100 میلیون تومان، 1 میلیارد تومان، 1000 میلیارد تومان، 10 تریلیون دلار، چقدر بده میارزه؟ تو خودت حاضری چقدر بگیری بری اونجا و احتمالاً کشته بشی؟ چقدر؟ بدبخت، اون قیمت مال کالاست. شهید که کالا نیست، شهید زندگیش که کالا نیست، شهید بها داره. در یوزه دنیاگرا، تو در دنیایی، تو مثل این دستمال کاغذی، تو مثل این دستمال کالایی، بی ارزشی. اما او قیمت نداره، بها داره. کاغذی داری، کتابی روش چاپ کردی، قیمت داره. اما قرآن قیمت داره؟ قرآن بها داره. تو انسانی هستی 70-80 کیلو، اینقدر آهک، اینقدر آب، اینقدر چی، بله، مجموعاً 300-400 هزار تومان کل مواد اولیه بدنته. اما اون 70-80 کیلویی که شهید میشه، اون بها داره. وقتی در جامعه ما گفتمان قیمت جایگزین گفتمان بها شد، شهید از دید بعضیا میشه مدافع دیکتاتوری به نام اسد. ولی وقتی ما مقصریم که تریبون داریم، تفکیک نکردیم حرف کفرآمیز و الحادی اقتصاد لیبرالی رو که همه چیز کالاست. در حیات قرآنی علم کالا نیست، قیمت نداره، بها داره. عشق کالا نیست، قیمت نداره، بها داره. حکمت کالا نیست توسط حکیم، قیمت نداره، بها داره. سلامت کالا نیست توسط طبیب، قیمت نداره، بها داره. وکالت توسط وکیل، قضاوت توسط قاضی، رابطه و مناسبات پدر و مادری، رابطه و مناسبات همسری، اینها قیمت نداره، اینها بها داره. جامعه اگر اساس تمدن سازیشو بر قیمت گذاشت، میشه کپیتالیسم، میشه سرمایه گرایی، میشه آمریکا و اروپا، میشه زندگی کسانی که نق میزنن که شهدای مدافع حرم برای پول رفتن، برای دیکتاتوری به نام اسد رفتن. اما تمدنی که ساخته شد اساس و ارکان و اساسش بر این بود که ما بها داریم، قیمت نداریم، ما کالا نیستیم، خرید و فروش نمیشیم. اما قرآن چی میگه؟ قرآن در آیه 111 سوره توبه میگه خدا مشتری است. ان الله اشترا، خدا مشتری است. خرید و فروش شروع شد. خدا مشتری است، میخره. عزیز جوان، انسان‌ها سه جور خودشونو میفروشن، چون انسان‌ها کلاً هنرشون خودفروشیه دیگه. مهمترین هنری که انسان موقع خلقتش خدا بهش داده خودفروشیه. انسان‌ها تیره اولشون خودشونو به خودشون میفروشن، میشن کسایی که بهشون توی روانشناسی میگن نارسیسیست. یعنی گل نرگس خودشو تو آب میبینه، عاشق خودش میشه، نمیتونه به خودش دست پیدا کنه، از فراغ خودش گریه میکنه. بیماری نارسیسیسم، افرادی که خودشونو به خودشون میفروشن، خودخری، خودشون خودشونو میخرن. تیره دوم کسانی هن که خودشونو به دیگران میفروشن، ثمن بخس. قرآن میگه مفت، ثمن بخس، خودشونو میفروشن به دیگری. یکی علمشو میفروشه، دانشمنده، یکی صداش خوبه، مداح، قاری، سخنران، مجری، خواننده است، خودش رو از طریق صداش میفروشه. یکی صداش انکرال اثبات باشه، صدای بدی باشه، که کسی صدای اونو نمیخره. یه کسی زور بازو میفروشه، یا کارگر آجر میندازه مثلا 10 متر، یا ورزشکار 90 دقیقه تو زمین میدوه. کسی که نتونه 90 دقیقه تو زمین بدوه، که کسی حاضر نیست از تیم فلان بخرش بدش به تیم فلان. یه کسی قطعات بدنشو میفروشه، کلیه میفروشه، خون میفروشه. یه گروه هم همین فاسدایی هستن که معروف هم به مردان و زنان بدکاره که تن فروشی میکنن، شرف فروشی میکنن. پس انسانهای تیره دوم هم خودشونو میفروشن به دیگری، منتهی هر کس با هر توانایی که داره، زور بازو، صدا، علم، فکر، قطعات بدن. اما این هنر منحرف شده، اینه که بهش میگیم کپیتالیسم. اونی که بدن انسان کلیش قیمت داره، صداش قیمت داره، علمش قیمت داره، زور بازوش ورزشکار تو زمین فوتبال میده و وزن رو میبره بالا سرش قیمت داره، اونی که زیبایی ظاهریش قیمت داره میره میشه هنرپیشه. هر کس اینجوری خودشو فروخت کپیتالیسته، سرمایه گراست، خودشو فروخته به دیگران ثمن بخش. اما قرآن چی میگه؟ ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. خدا مشتری است، مشتری ناس نیستا، مشتری مؤمنه. نگفته ان الله اشترى من الناس، فرموده ان الله اشترى من المؤمنین. از مؤمن به خدا، مؤمن به غیب، مؤمن به کتاب، مؤمن به ملائکه، مؤمن به ارسال انبیا، مؤمن به آخرت، مؤمن به آیات الهی چی میخره؟ مال و نفسش رو. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم، انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. مالت رو بده، نفست رو هم بده، من خدا بهت جنت و بهشت رو میدم، چه بکشی چه کشته بشی. وعدن علیه حقا فی التورات و الانجیل و القرآن. وعده حقی است که تو تورات اومده، تو انجیل اومده، تو قرآن هم اومده. بعد میپرسه کیست که به وعده خودش عمل کنه بهتر از خدا؟ و بعد بشارت میده، فاستبشروا ببیعکم، بشارت باد با این فروشی که انجام دادید. انسان، خودت رو به خودت میفروشی؟ انسان، خودت رو کالا کردی به دیگران میفروشی؟ انسان، خودت رو فقط به خدا میفروشی؟ کدوم یکی از اینا هستی؟ توی که نق میزنی میگی این بلند شده برای پول رفته، توی که نق میزنی میگی این رفته از دیکتاتوری به نام اسد دفاع کنه. ما اصلا منت نمیذاریم گردن کسی بگیم این رفت اونجا دفاع کنه که داعش نیاد تو خیابونای محلات با ما بجنگه، که ببین اون رفته برای تو امنیت آورده، پس تو حالا قدردان باش. ما میخوام بگیم تو چقدر پست و حقیری و اون چقدر متعالی و عالیه. تو قیمت داری، کالایی مثل تنه درخت و مبل و فرش و تلویزیون و اتومبیل و قطعات یدکی موبایل میمونی، خرید و فروش میشی. یا صدات خوبه، یا علمت خوبه، یا زیبایی داری، یا زور بازو داری، یه چیزی داری فروخته میشی. اما او شهیده، خودش رو به خدا میفروشه، قیمتش فقط خداست. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه کذالک فوز العظیم. اینه دوست عزیز، او بها داره. او اگه دنبال علم میرفت، علم بها داشت، علمش قیمت نداشت. دنبال حکمت میرفت، حکمتش بها داشت، قیمت نداشت. پزشک میشد، طبابتش این نبود که 10 تا عمل جراحی بیشتر انجام میده پول بیشتری بگیره. هیچ چیزی، عشق و محبتی که به پدر مادرش داره، عشقی که به همسرش داره، اینا قیمت نداره، اینا بها داره. جوان عزیز، پارادایم علم مدرن به تو میگه قیمت داشته باش، اما رویکرد قرآن به تو میگه تو بها داری. اسم اعظم خدا بهاءالله است، بها تو خود خداست، سار الله و سار الله، خونخواه تو خداست. به کمتر از خودت، به کمتر از خدا خودت رو بفروشی ضرر کردی، میشی شهید. پس هنر انسان خودفروشیه، ما خودمونو میفروشیم اما کالا نیستیم، بها داریم، قیمت داریم. قیمت نداریم، بها داریم. خب این پاسخ اونایی که معتقدن شهدای مدافع حرم رفتن برای پول و رفتن برای اسد. تو که برای نفست موندی، چی هستی؟ نسل قبل از تو رو تو دفاع مقدس دیدیم یه جوری قر میزدن، از امنیت اون دوره استفاده کردن. تو هم از امنیتی که امروز این 1000 نفر خانوادهشون رو گذاشتن رفتن توی سوریه و عراق شهید شدن سود ببر. نسل بعدم دوباره یه گروه دیگه از شما رو میبینن. اساسا شما به چشم انسان شهید نمیایید. این از جواب زخم زبون اینها. اما فردا روز سال روز غزه است، روز غزه. در تقویم ما فردا روز قضا است و دیروز روز نواب صفوی و شهدای فداییان اسلام بود. پری روز در بحرین 3 تا جوان شیعه رو ذبح کردن و اعدام کردن و هر روز شیعه کشی. این بازی، این فرایند اسمش جنگ ناتمامه. مسلمان، پیامبر شما اولین کسی که روبروش ایستاد ابو سفیان بود. توی مکه سعی کردن پیامبر رو شهید کنن، هجرت صورت گرفت به مدینه، آمدن تو مدینه باش بجنگن، بدر و احد و خندق و جنگ‌های دیگه. زورشون نرسید، اسلام آوردن، اسلام زورکی. ابو سفیان پسرش معاویه روبروی علی علیه السلام ایستاد و پسر معاویه یعنی یزید روبروی امام حسین ایستاد. 1400 ساله پیامبر و ابو سفیان رو بذارید بالای لیست، 1400 ساله که این دو ستون تا الان اومدن، الان شده سید علی و اون سر شدن وهابی هایی که توی عربستان هستن داعش رو ساماندهی میکنن. این 1400 سال یک نفر این وسط انقطاع نداره، از پیامبر جلیل القدر اسلام تا علی علیه السلام تا امام حسن تا امام حسین تا امروز حضرت آقا، 1400 ساله پیوسته 12 امام شیعه، سپس 61 زعیم شیعه در دوره غیبت که الان در زعامت نفر 61مین، اینها یک روز بینشون فاصله نبوده، 1400 ساله دارن با چی می جنگن؟ روبروشون ابو سفیان، بعد پسرش معاویه، بعد پسرش یزید، امویان تمام شدن، گروه دوم شروع شدن، عباسیان. عباسیان تمام شدن توسط حمله مغول، دوره سیطره مغول. مغول تمام شد، دوره عثمانیان شروع شد تو ترکیه. عثمانیان تمام شدن 101 سال پیش، دوره وهابی ها شروع شد. 5 گروه در 1400 سال: امویان، عباسیان، مغول، عثمانیان، حالا هم وهابیان. 1400 ساله اونطوری که میدونید ابو سفیان چجوری به پیامبر جنگ تحمیل کرد، اونجوری که میدونید معاویه چجوری به علی علیه السلام جنگ تحمیل کرد، معاویه به امام حسن مجتبی جنگ تحمیل کرد، یزید به امام حسین جنگ تحمیل کرد و سر امام حسین رو شمر برید، این آرایش رو شما توی جنگ بین حق و باطل در درون اسلام 1400 ساله بلا انقطاع ادامه داشت. بصیرت شیعه در اینه که این آدما رو کامل بشناسه، تقابل دو نفر دو نفرها رو بدونه. امویان و عباسیان دورشون تموم میشه، حالا در وسطای دور عباسیان اصلا حیات برای امام حسن عسکری انقدر سخت شد تو 25 سالگی شهید میشه. امام حسین، امام حسن، حضرت علی علیه السلام، اینها توی 50-60 سالگی به شهادت رسیدن، اما امام حسن عسکری توی 25 سالگی، یعنی سن ائمه هر چی میایم جلوتر طول عمرشون کمتر میشه. امام عصر رو میخواستن در دوره طفولیت به شهادت برسونن که عنایت حضرت حق مانع شد، غیبت صغرا، بعدم غیبت کبرا، و همونطوری که مستحضری 4 تا نایب اول ایشون، بعد شیعه جمع میشد دور اون نایبای اول ایشون، لو میرفت شیعه رو میکشتن، خفه کرده بودن فضا رو، اصلا شیعه امکان ظهور و بروز نداشته باشه، نه امامش نه پیروانشون. بعد از این 4 نایب اول، نواب مخفی کارشون شروع شد از قم با ابن قولوی، اومد تو نفر دوم شهر ری با ابن باوی شیخ صدوق، منتقل شد به بغداد با شیخ مفید و دیگران، رفت توی نجف، توی هله، توی حلب سوریه، تو بعلبک لبنان، اومد رفت ناعم شد اینجا، اومد رفت تو افغانستان، هرات افغانستان، برگشت تو ایران، اومد توی کاشان، آمد توی سبزوار، یه دوره طولانی زمان صفوی، اومد توی اصفهان، دوباره برگشت توی نجف. شیعه تا برسه به جمهوری اسلامی این آوارگی رو داشته. این 61 زعیم، نفر 57مشون از نجف برگردون به قم، عاشق عبدالکریم حائری، قم رو آماده کنه برای انقلاب. نفر 59م 700 نفر آدم تربیت کرد که این مراجع اعزام تقلید فعلی از اون 700 نفرن، خود مقام معظم رهبری هم. نفر 60م اومد علنی کرد کار رو، انقلاب کرد. نفر 61م حضرت آغاست که ما در زعامت ایشون. بین امام راحل با مقام معظم رهبری یه روز فاصله نبود، بین امام راحل با آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه یه روز فاصله نبود. همینجوری شما 61 نفر رو برید تا عقب. بین ائمه 12 نفرشون که یک روز بین هیچ کدومشون فاصله نبود، این پیوستاری که از وجود نازنین پیامبر تا امروز زمان حضرت آقا عین یک نخ تسبیح این قواره شکل گرفته، روبروش اشقیا از شخص ابو سفیان و معاویه و یزید تا برسه امروز این ملک سلمانی که توی عربستان بودجه و امکانات میده که تو سوریه این کشت و کشتار رو بکنن سر ببرن، توی عراق این کارو بکنن، توی یمن مردم بدبخت یمن رو به سلابه کشیدن، توی بحرین جوونا رو سر میبرن. این فضا عزیزان همون کربلاست، همون صفینه، همون بدره، همون احده، همون خندقه، همون احزابه، همون جنگ هاست. منتش در دوره مغول همه چی میریزه به هم. یه نفر تو بغداد شکل میگیره به نام ابن تیمیه، بنیانی رو شکل میده که الان وهابیت روی اون سوار شده. سمت ما کسی هست به نام علامه هلی رضوان الله تعالی علی، همه چیز از بین رفته بود، ایشون دوباره فقه شیعه رو اون موقع بازنویسی میکنه. عمل این دو ستون رو اگر یک جوان مؤمن انقلابی نداند، امروز متوجه نمیشه چرا توی سوریه ما داریم میجنگیم، نمیدونه چرا تو عراق داریم میجنگیم. اصلا سوریه و عراق مطرح نیست، اصلا یمن و لبنان و فلسطین مطرح نیست. کجا مطرحه؟ تقابل بین نیروهای ابو سفیان با نیروهای وجود نازنین رسول جلال القدر اسلام، تقابل بین معاویه با علی علیه السلام، تقابل بین یزید با امام حسین علیه السلام. پس عنایت داشته باشید، بصیرت تاریخی به ما میگه از 1400 سال پیش تا به امروز یک جریان نفوذی اومد توی اسلام، به اسم اسلام شد امیرالمؤمنین معاویه. ابن ابوالحدید میگه وقتی در سال 60 هجری معاویه مرد 42 سال بود توی سوریه فرماندار بود. این 42 سال یعنی از عمر 60 ساله اسلام 42 سال داشته تو اسلام فرمانداری میکرد. دیدی چجوری نفوذی که مقام معظم رهبری میگه اینه. پدرش تا 4 روز قبل روبروی پیامبر وایساده بود اصل اسلام رو نابود کنه. امروز روبروش ما چی میبینیم؟ یه همچین فاجعه ای رو. صلوات خط کنیم. پس 42 سال اگر معاویه 42 سال فرماندار بود، اگر نفوذی این چنینی در اسلام صورت گرفته بود، ابو سفیان، معاویه، یزید همینجوری بیاد پایین، امویان تموم بشه، عباسیان تموم بشه، مغول تموم بشه، عثمانیان، اخیراً هم 101 ساله که وهابیان. آقا این آرایش رو روبروی جبهه حق میبینید؟ این دو ستون اسمش اینه، جنگ ناتمام. تا زمان ظهور این جنگ ادامه داره. شیعه اگر خودت رو آماده نکنی، همیشه در طول 1400 سال گذشته دست بالا مال اونا بوده، حکومت ها دست اونا بوده. امیرالمومنین یزید، امیرالمومنین معاویه، امروز خودش رو گرفته امیرالمومنین ابوبکر البغدادی. این که 4 تا ساده لوح تو جامعه بگن اینا دارن میرن دفاع کنن از دیکتاتوری به نام اسد، یا 4 تا آدم کپیتالیست که همه چیز رو براش قیمت قائلن بگن که اینا رفتن اونجا برای پول، نباید موجب بشه که ما اصل حرکتی که از 1400 سال پیش تا الان شروع شده رو فراموش کنیم. این 1400 سال عزیزان، 1400 سال ابو سفیان روبروی پیامبر، معاویه پسرش روبروی علی علیه السلام و امام حسن علیه السلام، نوش یزید روبروی امام حسین، همش هم به اسم اسلام، یعنی آمدن نفوذ کردن تو اسلام، شدن امیرالمؤمنین معاویه یزید، همینجوری تا هارون الرشید، تا امیرالمؤمنین مأمون، تا همینجوری معتصم، تک تکشون آمدن. شیطان این جنود خودش رو آورد نفوذ کردن تو جلد اسلام، ائمه رو شهید کردن، بعد سلسله ولات شیعه رو شهید کردن، رسیده به امروز. اولین بار شیعه چنین قدرتی داره. یکی از ائمه ما علی علیه السلام 4 سال امکان حکومت پیدا کرد، 4 تا جنگ بهش تحمیل کردن. این که 38 سال حکومت دینی دوام آورده، این حاصل خونه همه این بزرگان است که در 1400 سال گذشته شهید شدند. مبادا جوان ما موضوع رو ساده در واقع تلقی کنه. از جمهوری اسلامی رفته بیرون، 20 سال اول تو مرزهای جمهوری اسلامی بود، 20 سال دومش رفته تو مرزهای منطقه،
امروز عالم دینی در کشور کوچک لبنان جوری تو گوش یهود زده که دیگه نتونه یهود بلند شه و رژیم صهیونیستی بتونه عرض اندام کنه. جوری در کشور عراق آیت الله سیستانی وقتی فتوا داد جوونا اومدن تو حرکت بسیج که از درون اونها سپاه رفت و براشون هشت شعبی رو ساماندهی کرد که الان اینا یک نیروی پرقدرت مردمی دارن به نام هشت شعبی که اینا تازه ضرب شسته مرجعیت شیعه رو فهمیدن. این بود که توی عربستان پارسال آیت الله نمر رو در واقع این امام حسین گردن زدن. اینا از وجود شیخ سلمان و شیخ عیسی قاسم توی بحرین میترسن که اینا رو الان چند ماه تحت الحفظ گرفتن. اینا از وجود یک عالمی مثل شیخ زکزاکی در کشور نیجریه انقدر ترسیدن. خب میدونید این تو انقلاب شیعه شد، سال 58-59 شیعه شد. بعد از اینکه شیعه شد نفس امام راحل بهش خورد، رفت توی کشور نیجریه. عزیز جوان، دوستانی، حالا من توفیق نداشتم برم، دوستانی که از نزدیک برای تبلیغ رفتن میگن، این تو کمتر از 20 سال تونست 15-16 میلیون نفر رو شیعه کنه. و شما باور میکنید یه نفر چنین توانی داشته باشه؟ خب کار خود حضرته. این عالم بدون هیچ امکانات و بودجه و صدا و سیما و ارشاد و سازمان تبلیغات و آموزش پرورش و آموزش عالی و پژوهشگاه و اندیشگاه و غیر ذلک، یک نفری موفق شد چند میلیون نفر شیعه رقم بزنه. 6 تا پسرش رو جلو چشمش شهید کردن، 6 تا پسر. خودش و خانومش الان تحت الحفظن. آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان سراسیمه آمدن اونجا، پول دادن به ارتش او، فشار آوردن به دولتش و قلع و قمع کردن. فکر میکنن شیعه رو قلع و قمع کردن. صداش تازه در اومد، اما نمیدونن که جاهای دیگه هم شیعه همینجوری رشد کرده. پس اگر تقابل بین وجود نازنین پیامبر و ابو سفیان، وجود نازنین علی علیه السلام با معاویه، وجود نازنین امام حسن مجتبی با معاویه، وجود نازنین امام حسین با یزید، این تقابل میاد تا میرسه به درگیری بین وجود نازنین حضرت آقا امروز با همه مشرکین و ملحدین و منافقین در جبهه روبرو، حضرت آقا آدماش میشه سید حسن نصرالله، میشه عبدالملک الحوثی توی یمن که بدون داشتن دولت، که تا یه ماه پیش دولتشون تشکیل شد دیگه، 22 ماه دولت نداشتن، بدون دولت داشتن میجنگیدن، میشه ابراهیم زکزاکی که توی زندان در واقع جناح کفره، و شیعه ای که داره آرام آرام همه جای جهان میجوشه. مرکزش و ام القراش ایران. مبادا شما یه جوان غفلت کنی که انقلاب داره چجوری جلو میره، مبادا بابت اهمال کاری سیاسیون و زد و خوردهای جناح‌های سیاسی سرگرم بشی به بازی‌های سیاسی غفلت کنی که 1400 ساله این سلسله طیبه در تقابل با جریان شجره خبیثه. اینکه حضرت آقا چندی پیش فرمود شجره خبیثه، این واژه قرآنیه. توی قرآن شجره خبیثه این جریان ملعونی است که از ابو سفیان شروع میشه و معاویه و یزید میرسه به امروز این سلمانی که توی عربستان حاکمه و 101 سال وهابی‌ها 6 تا آل دارن. این 6 تا آل مقدمه نابودی رژیم صهیونیستی رفتنشون. 6 تا آل، آل سعود، آل هاشم توی اردن، آل نهیان، آل خلیفه. این 6 تا آل دیگه امارات، کویت، قطر، عربستان و بحرین و کویت و کشور قطر. این 6 تا خانواده که بعضیشون 101 ساله تو عربستان و کشور اردن، بعضیشون 30-40 ساله توی بحرین و جای دیگه، این 6 تا آل به اسم اسلام ولی توسط صهیونیسم ساماندهی شدن. اینا رینگ دفاعی دفاع از منافع غربن. اراده جریان جهانی حزب الله اینه که این 6 تا آل بره. آل، این 6 تا آل و 6 تا خانواده باید برن. اینا همون خانواده سفیانی ها هستن، همون آل سفیانن که به اسم خادم الحرمین و شریفین، اون میگفت امیر المومنین یزید، این میگه خادم الحرمین و شریفه. اینا زده بشن رژیم صهیونیستی تو حلقه دوم زده میشه. رژیم صهیونیستی رو بزنین تو حلقه سوم آمریکا انشالله زده میشه. پس عنایت داشته باشید، نوع مهاجری که داره صورت میگیره این نیست که حالا یه دوست جوانی هوس کرده بره تو سوریه از حرم حضرت زینب سلام الله علیها دفاع کنه، رفت و شهید شد، آمد براش مراسمی گرفتیم، یکی هم اینجا گفت اینا برای پول میرن یا انقدر تفکر ایدئولوژیک دارن برای دفاع از اسد دیکتاتور میرن. اون کوته فکر رو ولش کنید به حال خودش. حواستون به این ساختار باشه که این سلسله 1400 ساله بی وقفه این درگیری ادامه داشته و بعد از این 1400 سال 38 ساله برای اولین بار شیعه رو اومده. حالا داره از ایران میره تو عراق، تو عراق قدرت گرفته، داره میره تو سوریه قدرت گرفته، توی لبنان قدرت گرفته، توی فلسطین قدرت گرفته، توی یمن قدرت گرفته، توی بحرین داره قدرت میگیره، توی افغانستان و پاکستان، توی کشمیر، توی اروپا، توی... شما میدونید که تعداد شیعیان آمریکا چقدره؟ آمریکا از دوره 25 سال پیش سرعت رشد تشیع رو برای خودش به عنوان یک خطر جدی داره قلمداد میکنه. شما میدونید ضریب نفوذ تشیع در آمریکای لاتین توی 10 سال گذشته چقدر بالا بوده؟ این وضعیت در جنوب شرق آسیا چیست؟ اینا همه مقدمات ظهور. مقدمات ظهور اینه که حالا عالمان اسلام یکیشون توی زندان مثل ابراهیم زکزاکی، یکیشون سرش زیر گیوتینه و شهید میشه مثل امام حسین علیه السلام، آیت الله نمر، یکیشون داره میجنگه سید حسن نصرالله. حواسمون باشه این آرایش صحنه است. توی چنین صحنه حالا ما بگیم آقا یک کت خدایی هست، میخوام بریم با این کت خدا آب خوردنمون حل بشه، محیط زیستمون حل بشه. عزیز من 17 سال خشکسالی بوده، مجامع بین المللی همون کت خدا میگن تو 15-16 سال آینده هم این خشکسالی ادامه خواهد داشت. چجوری او قراره بیاد محیط زیست منو اصلاح کنه وقتی خودش دچار خشکسالیه؟ وقتی اون اقتصادش 20 تریلیون دلار از اون 60 تریلیون دلار بدهی اقتصاد جهان، یک سومش مال بدهیش مال اقتصاد آمریکاست، او چجوری میخواد بیاد منو نجات بده؟ اما رفتیم سمت این قضایا، برجام رو جلو بردیم. دیروز سال روز برجام بود، همه اذعان دارن که در این قضایا آمریکا رو دست زد به ما، همه معتقدن که بدعهدی های آمریکا پایانی نداره. ما 8 بار تا حالا در طول 38 سال گذشته با آمریکا مذاکره کردیم، هر 8 بار ما باختیم، در دوره دولت موقت، در دوره دفاع مقدس، در بعد از دفاع مقدس، در ماجراهایی که به اون هلمز برتون و داماتو انجامید، همین قانون عیسی که دوباره اوباما چند هفته پیش برای 10 سال دیگه تصویبش کرد، در ماجرای افغانستان که آمریکایی اومدن اونجا رو گرفتن، در ماجرای هسته‌ای 10 سال پیش 1982-83-84 که اونجا هم رو دست خوردیم، دوباره این دفعه هم نشستیم. 8 بار جوان یک مؤمن از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشه، ما 8 بار گزیده شدیم. علی علیه السلام رو طرفدار دوروبریاش وادار کردن به مذاکره، امام حسن مجتبی رو دوروبریاش وادار کردن به مذاکره. وقتی خراب شد اومدن گفتن شما چرا پذیرفتی مذاکره کنی؟ بابا من که بهتون گفتم این معاویه قابل اعتماد نیست، این قداره، یعنی هر چیزی رو پیمان ببنده میزنه زیرش. امام حسن رو فشار آوردن گفتن آقا بپذیر در قضیه قعود ثابات. گفت بابا تو تجربه که پدرم با این معاویه داشت گفت تو صفین که این قابل اعتماد نیست، نخیر بپذیر. بعد اومدن گفتن شما چرا ما اشتباه کردیم گفتیم، شما چرا پذیرفتید؟ الان اومدن میگن که همه چیز با مقام معظم رهبری هماهنگ بوده. چی با مقام معظم رهبری هماهنگ بوده؟ ایشون مگر نگفت قبل از اینکه شما بیاید سر کار، گفت آقا جان حالا که اینقدر همه فشار میارید بریم مذاکره کنیم، مردم رو توجیه کردید که مردم راه درمان بیکاری و مشکلات و همه چیز در مذاکره با غربه، حالا که همتون میگید من خوشبین نیستم ولی برید مذاکره کنید. رفتید مذاکره کردید، چی شد؟ چرا شما خوشبینید به غرب؟ چرا شما نهج البلاغه رو نمیذارید مبنای سیاست خارجی؟ خب رفتید مذاکره کردید، اولش که خدا برجام آورده بود و همه چیز مسئولیتش به عهده ما بود و خوب بود. الان مقام معظم رهبری در ریز جزئیاته. جوان عزیز عنایت داشته باش، قانون اساسی میگه رهبری وظیفه‌اش سیاست‌های کلیه. میگن مجمع تشخیص مصلحت نظام چند بند از سیاست‌های کلیه فلان رو، وظیفه رهبری سیاست‌های کلیه، اینو قانون اساسی میگه. یه سری به قانون اساسی بزنید. رهبری همونطوری که خودشون فرمودن اواخر دولت قبلی که رهبری نمیتواند و اجازه ندارد دخالت کند در جزئیات، نمیتونه و نباید دخالت کنه، خودش میگه، قانون میگه. آقا شما فقط سیاست‌های کلی، رؤوس، خط قرمزا رو مشخص میکنید که مذاکره میکنید فقط برای هسته‌ای، نه برای چیزای دیگه، اونم با این شرط‌ها. اگه رفتید اینا رو شرط‌ها رو اعمال کردید، نظر رهبری تامین شده. والا بگید آقا همه چی تو جریان بوده، ایشون قانونا نمیتونه بیاد تو دیتیل‌ها و جزئیات دخالت کنه. زمینی که ایشون همیشه هم پشت تریبون فرموده من دخالت نمی کنم، چون شما رأی آوردی از مردم، من فقط باید تو چارچوب سیاست کلی مسئله رو مشخص کنم، شما برید، مسئولیت جزئیات به عهده خود شماست، قانون اساسی میگه. آقای ترامپ اومد سر کار. این فرد تو 3-4 روز آینده که ساکن میشه تو کاخ سفید، حالا آشوبی که داره توی واشنگتن شکل میگیره و تجمع عظیمی که قرار صورت بگیره، احتمال این که تو 10 تا 20 تا از شهرهای اصلیشون این راهپیمایی‌ها و تظاهراتی که داره انجام میشه مشکلاتی رو ایجاد کنه برای آمریکایی‌ها، احتمالش رو خود کارشناساشون دادن. حالا بعد ببینیم 3-4 روز آینده چی میشه. این فرد تجربه حکومتداری نداره، مشاورش هنری کیسینجر. این در واقع وحشی‌ترین جمهوری‌خواها رو دور خودش جمع کرده، مثل نیوت کینگریچ و دیگران. اینا همه به خون ایران تشنه. تک تک این آدمایی که انتخاب کرده به عنوان وزیر دفاع، رئیس سیا، مسئولین مختلف، اینا تو سابقه 35 سال گذشته شون همیشه مدعی بودن باید به ایران حمله کرد، حکومت ایران رو عوض کرد، ایران رو تجزیه کرد. یک جریان کرگدنواری سر کار اومده. کرگدن دیدید دیگه، شاخش جلوشه، سرش میندازه پایین، همینجوری مستقیم سیخکی میاد. ما با یک دولت وحشی عجیب و غریبی تو آمریکا سر کاریم. این دولتی که اومده سر کار، مراقب باشید، این دولت ممکنه هر حرکت خشونت آمیزی بخواد انجام بده. نظام البته تو این زمینه هوشیاره. نیروهای مسلح آمادگی خودشون رو اعلام کردن، رهبری هم سازش ناپذیر مثل همیشه الحمدلله ایستاده. اما عنایت داشته باشید، این یا برجام رو باید پاره کنه که کارشناسا بهش گفتن پاره نکن، یا اگه پاره نکنه میخواد چیکارش کنه؟ میخواد بکنش اهرم فشار علیه ما. امروز اولین روز سال دوم برجامه، سال دیگه این موقع انشالله شما میبینید که از برجام هیچ اثر مثبتی نخواهد موند. مطمئن باشید با این روندی که جلو میره، با آمدن ترامپ برجام به مصیبتی برای کشور ما تبدیل میشه که این هواپیمایی هم که دیدید به صورت اجاره ای فلان اومده، اینا همه نمایشه، هیچ کدومش امکان تثبیت نداره. اینا همینطوری که امروز اوباما گفته که من نتیجه 8 سال دولتم این شد که تونستیم ایرانو بزنیم زمین تو این قضیه هسته‌ای و امروز آمریکا و جهان امن‌تر شد. کور خوندی آقای اوباما؟ تو فکر کردی دشمن ایرانه؟ تو دشمن خدایی. از مکر خدا خودت رو در امن و امان گرفتی؟ یه سری به سوره اعراف بزن، به کارشناسان CIA بگو برات در بیارن که وقتی خودتو در امنیت میگیری و از مکر خدا خودت رو دور میگیری، مکر خدا این نیست که ایران بمب اتم داشته باشه. مگر قاسم سلیمانی ابزار دستش بمب اتم بوده که شما رو عاجز کرده؟ اینا هستن. و یه آیه و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، همه دیدن تو اون جنگ پیامبر تیر کمونو کشید، تیرو زد، اما خدا فرمود تیرو خودم زدم ها. انسانی که معتقد خدا همه این سازوکار رو رقم میزنه، تو با این انسان نمیتونی هیچ جوری عمل کنی. امپراتوری آمریکا نفسای آخرش رو میکشه. 25 سالی که فرمود اسرائیل رو نخواهد دید، 25 سال آینده رو، این 6 تا خانواده آل، آل سعود، آل نهیان، آل خلیفه، آل حمد، آل هاشم و غیره، اینها هم نخواهند دید، رژیم صهیونیستی هم نخواهد دید و به حول قوه الهی ایالات متحده 25 سال آینده رو نخواهد دید. اینه که امروز استهزار داشته باشن دوستان، به خصوص دوستان جوان حاضر در جلسه، شناخت این دو ستون تاریخی اساس بصیرت ماست، از ابو سفیان تا وهابی های امروز و حرکت از وجود نازنین پیامبر حرکت اسلام تا امروز رهبر معظم انقلاب، این دو تا سلسله یک روز بینشون به اصطلاح انشقاق نبوده. تک تک این افراد کاملا تو تاریخ رصد شده، مشخص شده، سال به سالشون معلومه، ترسیم شده و همدلله تو تحقیقات اخیر. این نکته اوله. نکته دوم اینه که در صحنه بین المللی چند تا اتفاق عجیب داره میفته. اولا خشکسالی به عنوان مصیبت اصلی امروز کره زمین استمرار پیدا میکنه، ریشش هم در فساد بشره. ربایی که بشر داره با این ساختار اسکناس بدون پشتوانه یعنی دلار، که الان هدف اصلی رهبر معظم انقلاب همینطوری که فرموده زدن ارزش و آقایی و سروری دلار و همچنین به هم زدن این جادوی پولی و مالی دشمنه، که یک دوره بسیار سختی شروع شده، جنگ جدیدی که کارشناسانی نداره، تازه داریم یه نسل جدید رو توی محافل دانشگاهی براش تربیت میکنیم، اسمش اینه کارنسی وارز، جنگ ارزها، جنگ پولها. متخصصین خودشو میخواد، فکرهای جوان، جوانان آگاه، جوان مؤمن انقلابی. از کجا معلوم تو وقتی تعمق نکنی اون فکر اصلی برای راه درمان اینجور جنگ ها رو خدا به تو نداده باشه؟ مثل جوانای اول دفاع مقدس که فرمانده میشدن بدون اینکه یک روز سابقه جنگ داشته باشن. این قضایا در صحنه بین المللی، اول توی آمریکا با ترامپ. ما با ترامپ دچار مشکلات کلیدی خواهیم شد. فرق ترامپ با اوباما اینه که اوباما با پنبه سر میبرید، ترامپ رو مبارزه میکنه و علنی. این البته برای ما بهتره. نکته دوم، بعد از مسئله خشکسالی و مسئله بدهی کره زمین، مسئله مهم تغییر قدرت در جهانه. این ترامپ یه جریانی داره تو فرانسه میاد سر کار، آن ماری لوپن. نگرانن فرانسوی ها، چند هفته پیش اینجا بودن، اونا هم نگرانن. این گروه میگه اگه بیاد سر کار میخواد فرانسه رو از اتحادیه اروپا ببره بیرون، یورو رو بذاره کنار، فرانک فرانسه رو احیا کنه. این اتفاق توی فرانسه بیفته، همونطوری که انگلیس از اتحادیه اروپا رفت بیرون، فرانسه هم بره بیرون، اتحادیه اروپا خواهد پاشید. آلمان و بقیه کشورهای اروپایی دارن کمک میکنن، دخالت میکنن تو انتخابات فرانسه تو چند ماه آینده، که فرانسه این جریان توش رأی نیاره و نخواد جدا بشه از کشور، از مجموعه اتحادیه اروپا. پس انتخابات آمریکا یه زلزله، انتخابات فرانسه زلزله بعدی، انتخابات ایران زلزله سوم چند ماه آینده است. این انتخابات که انشالله برگزار خواهد شد، مسئله اصلی و اساسی دوستان اینه، تقابل بین لیبرال ها با انقلابیون. چیزی به نام اصلاح طلب و اصولگرا وجود نداره. بی اعتبار تر از اصلاح طلبا و بی اعتبار تر از اصولگراها نداریم. حضرت آقا فرمود برای من اینور و اونور مطرح نیست، برای من این مطرحه، من انقلابیم و ایشون مسئلش اینه که لیبرالیزمی که تو نظام داره نهادی نمیشه با این لیبرالیزم مبارزه بشه. امام راحل سال آخر حیات مبارکشون فرمود تا من هستم نخواهم گذاشت کشور به دست لیبرال ها بیفته. امروز فکر لیبرالی، اندیشه لیبرالی، سازوکار لیبرالی داره توی نظام رسوخ میکنه. بسیاری از اصولگرایان که مدعی هستن عقبه لیبرالی دارن. هوشیار باشید، بین اصولگرایی و انقلابی فاصله بذارید. هر آدمی که دوزیسته، این دولت میاد سر کار میتونه باش کار کنه، اون دولت میاد سر کار میتونه باش کار کنه، اینجا هست اونجا هم هست، دو پهلو هم عمل میکنه، دو پهلو هم حرف میزنه، این ور رو راضی نگه میداره، اون ور رو راضی نگه میداره، ما چنین موجودی رو اصولگرا نمیدونیم. کسی که ویژگی اصلی عملش اینه، ظاهر و دکورش در سیاست ضد لیبرال و طرفدار ولایت، به فرهنگ که میرسه فرهنگ لیبرالی رو پیاده میکنه، به اقتصاد که میرسه اصلا باورش اقتصاد لیبرالیه. سه تا تفکیک رو دوستان عزیز در صحنه سیاسی کشور تو 4 ماه آینده باید روشن کنیم. تفکیک لیبرالیسم در سیاست، سپس بریم جلوتر لیبرالیسم در فرهنگ، آنگاه بریم جلوتر لیبرالیسم در اقتصاد. من به شما بگم عمده اقتصاددانهای اصولگرا عمیقاً تا بند بند وجودشون تو مبانی نظری لیبرالن. این قضیه بدهی اقتصاد جهانی که دیدید که اینقدر مقام معظم رهبری علیهش حرف میزنه و موضع داره، اقتصاددانهای لیبرال جناح اصولگرا میگن بدهی در اقتصاد جهانی امروز خیلی هم پدیده خوبیه، چون تو غرب میگن، میگفتن پدیده خوبیه، حالا دیگه نظرشون برگشته، حالا تو ایران حزب اللهیا میگن خوبه. رهبری میاد میفرماد آقا نظام اقتصادی کشور رو از این وضعیت جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید، زور ما به این استادای حزب اللهی اقتصاد دانشگاه‌های خودمون نمیرسه که اینا رو قانع کنیم دلار رو بعد از پشت پول کشور برداریم. مبادا کلا بر سر جریان انقلابی، جریان ولایت مدار که بگیم یه کسی بیاد دولت رو دست بگیره، بعد کارو بده دست کسی که آها حالا دیگه الان باید بریم تو دانشگاه تهران و دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه شریف چهار تا دکترای اقتصاد بیاریم. من تا این لحظه که در محضر شما هستم هیچ دکترای اقتصادی رو نمیشناسم که اندیشه کفرآمیز و منحط اقتصاد لیبرالی غربی رو بتونه بذاره کنار، از خودش حرف جدیدی داشته باشه. در چه شرایطی؟ در شرایطی که 1400 جلد کتاب آمریکایی‌ها چاپ کردن، الان رو سایت اقتصادی ما هست. 1400 جلد کتاب گفتن آقا اقتصاد ما با این مبانی نظری لیبرالی پاشیده، یکی به داد ما برسه. 1400 مجلد کتاب آمریکایی‌ها تو 8 سال گذشته نوشتن، تو 9 سال گذشته. این 1400 جلد پی دی افش روی سایت اقتصادی ما، آدرسش اینه: kadama.ir. کداما واژه فارسی رو برو اقتصاده، مثل کدبانو و کدخدا، کداما یعنی اقتصاد. kadama.ir وارد میشه تو بخش پایش اقتصادی، پایش استراتژیک. 1400 مجلد کتاب میبینید که این 1400 مجلد 50 تاش تو ایران ترجمه شده. میگن آقا یکی به داد ما برسه، اقتصاد ما آمریکایی‌ها پاشیده، ما دیگه با این سیستم اقتصاد ربوی و با این اقتصاد دلار پایه نمیتونیم. اصلا استیگلیتز 3 سال پیش کتابش تو ایران ترجمه شد دیگه. استیگلیتز یکی از 5 تا اقتصاددان‌های برتر دنیاست، قائم مقام صندوق بین‌المللی پول بانک جهانی بوده. این فرد جایزه نوبل گرفته تو اقتصاد، کتابش اسمش اینه: سقوط آزاد. میگه اقتصاد آمریکا و اروپا نیست که سقوط کرده، علم اقتصاد سقوط کرده. میگه این علمه دیگه خودش هم نمیتونه نجات بده، چه برسه به آمریکا و اروپا. من سوال میکنم از استادان اقتصاد تو این مملکت، وقتی استیگلیتز میگه علم اقتصاد سقوط کرده، شما دارید چی درس میدید؟ این مدل هایی که شما دارید پیاده میکنید، او داره میگه سقوط کرده، رد شده، تو داری چی رو تو این مملکت پیاده میکنید؟ عبرت بگیرید از دولت های گذشته داخل کشور. ظاهرشون پشت تریبون حزب اللهی و دینی بود، کسانی رو در اقتصاد حاکم کردن بر معیشت این ملت که پیامداشو امروز دارید میبینید. لذا صریح و رک و شفاف زلزله انتخابات آمریکا، زلزله انتخابات فرانسه، زلزله انتخابات ایران، زلزله قانونی که پریروز تصویب شد توی ترکیه و رئیس جمهور ترکیه انقدر اختیاراتش رفت بالا در حد یک دیکتاتور کامل، اتفاقات عجیبی تو چند ماه آینده در صحنه سیاسی جهان خواهد افتاد. تو این مسیر ما کسی رو نیاز داریم که اولا جلو زیاده خواهی های ترامپ و اروپا بایسته، نفر اول. دوم کسی باشه که قائل باشه به جنگ ناتمامی که از صدر اسلام از زمان ابو سفیان با پیامبر شروع شد تا به امروز، و ریشه کنی جریان وهابیت امروز که همون جریان سفیانی رو در دستور کارش خودش تو منطقه بدونه، نه اینکه بگه غرب گفته میخوان بقیه تحریما رو برداریم، شما باید دخالت در منطقه دخالت نکنید، حمایت از تروریسم نکنید، اینم بیاد از این حرفای دشمن پسند بزنه اینجا. رک و صریح بداند که انقلاب اسلامی محصور به مرزای ایران نیست. آقا تا 1300 و تا 20 سال اول عمر انقلاب، 1177 انقلاب اسلامی داخل مرز ایران بود، 20 سال دوم انقلاب اسلامی تو جهان اسلامه، 20 سال سوم انشالله تو سطح جهان غرب و شرقه. این گامبندی رو عنایت داشته باشن دوستان جوان. این مسئله دوم. مسئله سوم اینه که کسی که توی عرصه انتخابات آینده ما میخواد حضور پیدا کنه، باید به یک نکته در نظام امر معروف و نهی از منکر باور داشته باشه. حکما فرمودن بیاید چیکار کنید؟ با فرقان فرق بذارید بین حق و باطل در مرحله اول، سپس حق رو معروف کنید، باطل رو منکر، آنگاه امر به معروف کنید و نهی از منکر. کسی که میخواد در کشور ما دستگاه اجرایی رو دست بگیره، باید به این فرقان رسیده باشه که این روحیه انقلابی مغایر با مسئله لیبرالیزمه. چرا امسال رهبر معظم انقلاب تو دانشگاه امام حسین مسئله جهاد کبیر رو مطرح کرد؟ پیامبر ما مورد خطاب قرار میگیره توسط پروردگار که تبعیت از کفار نکن، اطاعت از کفار نکن، این رو به روش قرآن عمل کنی میشه جهاد کبیر. عزیزان ما درگیر جهاد کبیریم. روشی که غرب میگه تو برجام، روشی که او در نظام مالی میگه، روشی که در سیستم اقتصادی میگه، روشی که در سیستم تجاری میگه، روشی که تو اون اینا تو دانشگاه آمده، اینو بهش عمل کنیم میشه چی؟ میشه تبعیت از کفار، میشه اطاعت از کفار. ما مأموریم به این که اطاعت از کفار نکنیم. این اسمش جهاد کبیره. پس رئیس جمهور بعدی باید قائل به جهاد کبیر باشه، یعنی مجاهد کبیر باشه. اگر این مؤلفه ها در دستور کار ما باشه، صرفاً مسائل صحنه انتخابات آینده کشور به این سمت نمیره که حالا این بره اون بیاد، ولی فقط صورت ظاهر افراد عوض بشه، در باطن همون رویه های لیبرالی که همه دولت ها پیاده میکنن اونها دنبال بشه. این خطر اصلی است. امروز که امشب که یاد شهدای مدافع حرم رو گرامی داشتیم و فردا که روز غزه هست و دیروز که یاد شهدای در واقع فدائیان اسلام و شهید نواب صفوی رو گرامی داشتیم، ما با خون شهدای غزه، مردم مظلوم فلسطین، با خون شهدای مردم یمن و مردم بحرین و مردم عراق و مردم سوریه، با خون مجاهدانی که انقلاب اسلامی رو رقم زدن مثل نواب صفوی و فدائیان اسلام و با خون امروزی شهدای مدافع حرم، باید این پیمان رو ببندیم که بر سر عهدی که با شهدا بستیم هستیم در رکاب امام مسلمین تا زمین سازی ظهور انشالله به سهولت فراهم بشه. از این رو مسئله ما در عرصه امروز تقابل بین لیبرالیسم با انقلابیگریه. لذا دوستان ما باید گول بازی اصولگرایی اصلاح طلبی رو نخورن. دعوا بر سر لیبرالیسم و انقلابیگریه. ویژگی انقلابیگری اینه که شما قائل باشید بزنید زیر میز، وضع امروز رو متحول کنید. اگر کسی گفت انقلابیه اما قائل به حفظ وضع موجود بود، همین ربای تو بانک‌ها، همین علوم تسلیسیه تو دانشگاه‌ها، همین مسئله معیشت ویران شده مردم، همین رو بخواد حفظ کنه، او انقلابی نیست. انقلابی با طرح‌های تحولی که رهبری فرموده باید زیر رو کنه همه چیز رو. در بخش لیبرالی هم تکلیف روشن. لذا بصیرت در گام بعدی میشه این که در جهاد کبیر ما لیبرالیسم رو بشناسیم، بدونیم داره چه کار می‌کنه، لیبرالیسم اقتصادی و فرهنگی و انقلابی‌گری و لوازمش رو درک کنیم. نکته آخر اینه عزیزان، ما مسئله اصلیمون الان در سطح جامعه معیشت مردمه. آمار بالای بیکاری، از همه بدتر این وضعیت کارخونه ها که دچار رکوده. چهار قدم اون طرفتر تو این شهر عراق برنامه داشتم چندی پیش، عمده کارخونه ها تعطیل شده و کارگراشون تو اعتصاب کف خیابونن. ما یک خطری رو داریم باهاش مواجه میشیم که دشمن داره به این سمت میره نظام رو ناکارآمد کنه در پاسخ به معیشت مردم، مردم به خاطر معیشتشون بریزن تو خیابون، توسط مردم ناراضی از حیث معیشت نظام رو براندازی کنن. یعنی بحران اقتصادی تبدیل بشه به بحران اجتماعی، بحران اجتماعی بشه بحران سیاسی. این طرحی است که دشمن برای انتخابات در نظر داره. اگه نظام مجبور شد به جای طرح تحول اقتصادی و اصلاح معیشت با پلیس و با بسیج و با سازمان اطلاعاتی بره با مردم خودش برخورد کنه، دشمن به نتیجه خودش رسیده. کارآمدی نظام در این نیست که منتظر بمونیم دولت انجام بده. دولت نشون داد منتظر از بیرون مرزها یا مدیر خارجی بیاد مشکل ما رو حل کنه یا اشتغال درست کنه برای خارجی‌ها. پارسال تو دانشگاه صنعتی اصفهان به این جوانای دانشگاه صنعتی اصفهان گفتم جوونا اینا دارن میرن هواپیما بخرن. 30 کیلومتر 25 کیلومتر با فاصله با دانشگاه شما تو شانشهر اصفهان کارخونه هواپیماسازی ایران 140. این هواپیما یه دونش خورد زمین نزدیک فرودگاه مهرآباد. بعضیا گفتن ایرانی حق داره هواپیمای بهتر سوار بشه، این چیه ساختی؟ خیلی خوب رفتن مجیز دشمن رو گفتن هواپیما خریدن. تو دانشجوی صنعتی 20 سال دیگه هم شغل پیدا نمی‌کنی. ایران دیگه هیچ وقت نمیتونه هواپیما بسازه وقتی بره از بیرون بیاره. اما وقتی میدونستیم به ما موشک نمیدن، حسن ترانی مقدم از صفر موشک ایجاد کرد. ما چند نوع موشک بالستیک الان داریم؟ سجیل، اماد، موشک شهاب، موشک زلزال، همینه که الان یمن داره میزنه توی عربستان، موشک راکت فجر 333 میلیمتری که حماس و جهاد اسلامی از توی غزه میزنن توی تل آویو. اینا همه کار حسن ترانی مقدم است. ما اگر میخواستیم اشتغال ایجاد کنیم اینجوری باید عمل میکردیم. 10 میلیارد دلار قرارداد بستیم 10 ساله با ایرباس، سال 1 میلیارد دلار. 1 میلیارد دلار به ریال میشه چقدر؟ میشه 3900 میلیارد تومان. اگر سالی 3900 میلیارد تومان تو همین دانشگاه صنعتی اصفهان ما خرج می‌کردیم، این 3900 میلیارد تومان رو میدادیم به این دانشجوها و به این استادا، میگفتیم ببینید استادا دانشجوها، این شما، اینم کارخونه هواپیماسازی، شما فنی هستید، الان درو میبندید رو خودتون، 10 سال بعد این مملکت هواپیما داشته باشه ها، ایران 140 بکنید 150 160 170 180. میگن غربیا هر 1 میلیارد دلار 100,000 تا شغل ایجاد میکنه، یعنی ما الان با این سالی 1 میلیارد دلاری که دادیم به فرانسویا سالی 100,000 تا شغل برای اینا ایجاد کردیم، عملا 100,000 تا دانشجو و استاد فنیمون که باید هواپیما میساختن و از کار برکنار کردیم. بله دانشگاه صنعتیمون تو دنیا رنکینگ بالایی داره، ما خیلی دانشگاه صنعتیمون بالاست، ولی باید بلندشن برن اونجا برای اونا کار کنن. به این نکته عنایت داشته باشید. پریروز عربستان از هواپیمای رونمایی کرده که همین هواپیمای ایران 140 ما بوده، یعنی اوکراین هم به ما داد این هواپیما رو هم به عربستان. عکسی که دیروز خبرگزاری ها منتشر کردن که 50 60 مهندسین عربستانی جلو این هواپیمای ملخی، هواپیمای اوکراینی که ایران 140 ما اسمش گذاشتن تو اصفهان ایران 140، عربستان که تو تحریم نیست، عربستان که هرچی اراده کنه نه فقط هواپیمای عادی، هر جور سلاح بخواد آمریکا بهش میده. با وجود این عربستان اون همه هواپیمای پیشرفته ایرباس و بوئینگ میگیره، رفته به سمت این که خودش هواپیمای عادی اوکراینی تولید کنه. ما که تولید کرده بودیم از 1181 شروع کردیم و وقتی آماده شد پرواز کرد، 10 تاش به پرواز در اومد، یکی سقوط کرد، آمدن آبروی صنعت داخلی رو بردن، انسان ایرانی شأنش، بله انسان ایرانی شأنش میگه بنز سوار شه، پراید سوار نشه، به شرطی که بنز رو تولید کنه. انسان ایرانی شأنش اینه که بوئینگ سوار شه، ایرباس سوار شه، هواپیمای معمولی سوار نشه، به شرطی که تولید کنه. غربیه قارقارک ساخته، هی رفته بالا خورده زمین تا رسیده به اینجا. ما هم یه مدتی بعد کشته بدیم. اگر برای حریت و آزادی ما یه سری جوان میرن توی سوریه شهید میشن، خب هواپیمای مسافربریمون هم هر 10 تا 20 تاش یه دونش بخوره زمین. چطور شد اینجا خون انسان ایرانی ارزشمند شد اما اونجا ارزشمند نیست؟ این روحیه لیبرالی و بورژوایی که تو کشور وجود داره. ما اگر میخوایم مشکل اشتغال حل کنیم، دوستان جوان، باید درهای کشور رو به ورود کالا ببندیم. کسی که الان سود میکنه تاجره، تاجر جماعت میره از بیرون یه کالای رو میاره، کالای داخلی رو نابود میکنه. باید تاجرا برن آخر لیست، تولید کننده ها، چون نظر حضرت آقا اینه تو سیاست اقتصاد مقاومتی، اقتصاد درونزا. ما الان اقتصادمون برونزاست، نگاه به بیرونه. برای این منظور مردم باید برای معیشت قیام کنند. قیام برای معیشت اینه کالای خارجی رو نباید بخریم، نباید مصرف کنیم، کالای داخلی، سازنده داخلی وجدان به خرج بده، کیفیت رو ببره بالا که بتونه رقابت کنه کالاش. از همه مهمتر اینه که ما تجارت داخلی رو بذاریم مبنا. 80 میلیون ایرانی دیگه، 80 میلیون مصرف کننده، نیاز این 80 میلیون رو خودمون پاسخ بدیم، زمینه میشه عزیزان برای اینکه اشتغال به وجود بیاد. اما اگر نیاز ما 80 میلیون کره‌ایه و تایوانیه و مالزیاییه و چینیه و اروپاییه و روسه و آمریکاییه جواب داد، ما اینجا روز به روز فقیرتر و بدبختر میشیم. این یک توطئه است. از این رو الان ما تو این مرحله که هستیم باید به یک قیام اقتصادی دست بزنیم. این قیام اقتصادی همون اقتصاد مقاومتی مورد نظر حضرت آقاست. ولذا اصل اسلام که قسطه، چون فرمود انبیا آمدن برای لیقوم الناس بالقسط، کارکرد دین فرمود قسطه. اگر کارکرد این میکروفون اینه که صدا رو بگیره بده آمپلیفایر پخش کنه، کارکرد اسلام چیه؟ قسط. قسط روبروی ظلمه. وقتی قسط نیست یعنی در جامعه ظلم هست. قسط یعنی چی؟ یعنی سهم هر کس هر چی هست باید بهش بپردازی، هر کس اضافی بر سهمش گرفته باید ازش پس بگیری. قسط در سطح عوام لیقوم الناس بالقسط، قسط در سطح خواص قوام به قسط، کونوا قوامین لله شهداء بالقسط. خواص ما قوام به قسط نیستن. ما امروز جنبش مردمی قسط رو باید شروع کنیم در سراسر کشور. قسط یعنی مردم آشنا بشن با این بحث و بحث‌های تفسیری که مسئله پرداختن سهم هر کس هر چی است به اصل مسئله ما تبدیل بشه. در غیر این صورت اسلام پیاده نشده. کار کرده میکروفون، اگر میکروفون نتونه صدا رو منتقل کنه که کار کردی نداشته. اسلام اگر نتونه جامعه رو به قسط برسونه انگار اصلا اسلام پیاده نشده. ما میخوایم شیرینی اسلام به کام مردم بنشینه. این قسط که این همه مقام معظم رهبری تاکید کرده که عدل یعنی هر چی سر جای خودش، قسط یعنی سهم هر کس هر چی اسمش بپردازید و مطالبه قسط، ما الان مطالبه عدل و قسط رو از مردم و از حکومت تو دستور کارمون داریم. باید بتونیم انشالله این رو عملیاتی کنیم و الا بیگانه نمیاد برای ما شغل ایجاد کنه. جوان عزیز، بیگانه نمیاد برای ما صنعت ایجاد کنه. اگر حسن ترانی مقدم تو موشک، شهریاری توی انرژی اتمی، اینا میخواستن بشینن منتظر بیگانه باشن، الان اینا رو هم نداشتیم بذاریم روی میز این چرخ هواپیما رو به اون بدن. لذا در زمین سازی برای ظهور، شهدای مدافع حرم گوشه ای از این کار هستند. خون همه ما برای زمین سازی ظهور نیاز و ضروریه و امیدوارم خدا در این مسیر توفیق شهادت رو هم نصیب ما بفرماید. خدایا توفیق بده که در رکاب مقام معظم رهبری تا زمان ظهور حرکت رو ادامه بدیم. توفیق بده که مشرکین، ملحدین و کفار رو دعوت به اسلام کنیم، اگر نپذیرفتن اینا رو خدایا به زمین سرد بزنیم. خدایا این توفیق رو به جوانان ما بده، پسران ما غیرت مضاعف و دختران ما عفت مضاعف پیدا کنند. خدایا این منت و توفیق رو به ما بده که جوانان ما سریعتر امکان ازدواجشون و امکان اشتغالشون فراهم بشه انشالله. خدایا به ما توفیق بده که بتوانیم ظهور حضرت رو انشالله درک کنیم. خدایا به ما توفیق بده که همواره قدردان خانواده شهدا و خون شهدا باشیم. خدایا به ما توفیق بده فراتر از جهان اسلام اندیشه شیعی رو بتونیم در جهان بیرون جهان اسلام هم نشر بدیم. خدایا به ما توفیق روزافزونی عطا کن که سایه مقام معظم رهبری حضرت آقا بر سر ما تا خود ظهور مستدام باشه انشالله. به نبی و آله صلوات.